درس 13 انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات، صفحه 86. در دوره حکومت مظفرالدین شاه رویدادی بزرگ در ایران رخ داد. این رویداد انقلاب مشروطیت بود که به دنبال آن نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد. در نظام پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است. خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند. در مقابل، در نظام پادشاهی مشروطه، قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران، دولت، در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند. در صفحه 86 تصویر مظفرالدین شاه آمده است.
چرا انقلاب مشروطه به وقوع پیوست؟ الف، زمینه‌های سیاسی و اقتصادی. در فصل پیش خواندید که به دلیل عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان، سرزمین‌های پهناوری از خاک کشور ما جدا شدند. از سوی دیگر، واگذاری امتیازهای بسیار به انگلیسی‌ها و روس‌ها، علاوه بر اینکه باعث تسلط بیگانگان بر منابع ثروت اقتصادی کشور شد، ضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد. در این دوره با وجود فقر و بیکاری مردم، مأموران مالیاتی حکومت با بی‌رحمی از آنها مالیات طلب می‌کردند.
ب. زمینه‌های فکری و فرهنگی. عوامل فکری و فرهنگی نقش مهمی در وقوع انقلاب مشروطه داشتند. 1. داخلی. آموزه‌های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا می‌خواند. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی‌عدالتی بایستند. در صفحه 86 تصویر صحنه از مراسم عزاداری ماه محرم در دوره قاجار آمده است. 2. خارجی. یکی دیگر از علل مهم انقلاب مشروطه آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا بود. همزمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. این انقلاب باعث گسترش اندیشه آزادی خواهی و حکومت مشروطه در سراسر اروپا شد. در نتیجه عده‌ای از ایرانیان که در جستجوی دلایل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای اروپایی بودند، متوجه نظام مشروطه و حکومت قانونمند در آن کشورها شدند. آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که ایران نیز با داشتن حکومت مشروطه می‌تواند در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد. این عده که اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرسه دارالفنون بودند و به روشنفکران معروف شدند، تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه مردم را با محاسن حکومت قانون، حکومت مشروطه و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند. در صفحه 87 تصویر یکی از روزنامه های دوره مشروطیت آمده است.
فعالیت 1. کاربرگه شماره 10 را انجام دهید. کاربرگه شماره 10، زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه. با مطالعه دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار این صفحه را کامل کنید. در این نمودار آمده زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه شامل سیاسی، اقتصادی و فکری و فرهنگی می باشد که شما باید مثال‌هایی برای این موارد بنویسید.
انقلاب مشروطه چگونه رخ داد؟ موفقیت نهضت تنباکو و در پیان قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد. مظفرالدین شاه فرمانروایی نرم خو و ناتوان بود. در دوره پادشاهی او سوء استفاده و ستمگری مأموران حکومت و دخالت بیگانگان در امور کشور ادامه یافت و بر خشم و نارضایتی مردم افزود. در آن زمان دو نفر از روحانیان مشهور تهران، آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی، انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند و به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند. در صفحه 87 تصاویری از آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی آمده است. از سوی دیگر شرایط و زمینه‌های انقلاب مشروطیت پیش از آن فراهم شده بود و وقوع چند حادثه نیز با آن سرعت بخشید. یکی از مهمترین این حوادث ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان بود. عین‌الدوله صدر اعظم مستبد مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراضها دست به کار شد و از جمله به حاکم تهران علاءالدوله دستور داد به بهانه گران شدن قند تعدادی از بازرگانان را به چوب ببندد. به دنبال این واقعه بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت الله طباطبایی به نشانه اعتراض در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بست نشستند. از جمله خواسته آنان تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به شکایت‌های مردم و اجرای عدالت بود. مظفرالدین شاه قول داد که به خواسته‌های بست نشینان رسیدگی کند، اما چون به وعده‌های خود عمل نکرد، اعتراض‌های مردمی دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض‌ها طلبه جوانی به شهادت رسید و در نتیجه تعدادی از علما این بار به نشانه اعتراض به قم مهاجرت کردند. همزمان تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بست نشستند. مهمترین خواسته معترضان تشکیل مجلس شورا بود. در صفحه 88 تصویری از گروهی از معترضان که در سفارت انگلستان بست نشسته بودند آمده است. علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده‌دار بودند، گروه‌ها و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار، پیشه‌وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش مؤثری داشتند. سرانجام مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های ملت شد و در 14 مرداد 1285 شمسی فرمان مشروطه را صادر کرد. پس از آن مجلس شورای ملی تشکیل شد و قانون اساسی مشروطه نیز تدوین و تصویب گردید. بدین ترتیب برای اولین بار کشور ما دارای قانون اساسی شد. و نیز در همین صفحه تصویری از نمایندگان مجلس شورای ملی در اوایل عصر مشروطه آمده است.
فعالیت 2. الف پس از مطالعه متن و همفکری با یکدیگر دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید. ب. چه گروه ها یا قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش مؤثری داشتند؟
موانع و مشکلات حکومت مشروطه. انقلاب مشروطه با هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی شکل گرفت. مردم امیدوار بودند که با پیروزی این انقلاب امنیت، عدالت، آزادی، رونق اقتصادی و رفاه عمومی فراهم شود. اما حکومت مشروطه از همان ابتدای پیروزی با مشکلات مختلف داخلی و خارجی روبرو شد و هدفهای اصلی آن تحقق نیافت. مهمترین این مشکلات عبارت بودند از الف مخالفت طرفداران حکومت استبدادی. مظفرالدین شاه مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطه درگذشت. محمد علی شاه جانشین او پادشاهی مستبد بود. او با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت طرفداران حکومت استبدادی تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد و نظام پادشاهی استبدادی را دوباره برقرار کند. پس از چند ماه اختلاف و درگیری موافقان و مخالفان مشروطه به دستور محمد علی شاه مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید. مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر حکومت استبدادی محمد علی شاه به پا خواستند. علمای مشروطه خواه نجف نیز آنان را به مقاومت در برابر شاه مستبد دعوت کردند. طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان با مشاهده ایستادگی مردم تبریز روحیه گرفتند و راهی پایتخت شدند و تهران را فتح کردند. آنها پس از فتح تهران محمد علی شاه را برکنار کردند و پسر خرد سالش احمد میرزا را به جانشینی او برگزیدند. در صفحه 89 تصویری از محمد علی شاه و نیز ستارخان و باقرخان در میان گروهی از مجاهدان مشروطه خواه آمده است.
ب. اختلاف و دو دستگی میان مشروطه خواهان. هنوز جوهر فرمان مشروطه خشک نشده بود که میان رهبران مشروطه اختلاف افتاد. آیت الله شیخ فضل الله نوری که در آغاز پشتیبان مشروطه بود به انتقاد از آن پرداخت. وی معتقد بود افرادی که رهبری انقلاب مشروطه را به دست گرفتند به اسلام اعتقادی ندارند و می‌خواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند. منظور او برخی از روشنفکران بودند که در تقلید از اروپاییان زیاده روی می کردند. به تدریج اختلافات شیخ فضل الله و همفکرانش با مشروطه خواهان بیشتر شد. سرانجام برخی از مشروطه خواهان بعد از برکناری محمد علی شاه با فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند. شهادت او تأثیر نامطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد. در زیر تصویر صفحه 90 می‌خوانیم شهید شیخ فضل الله نوری. پیش از دستگیری به شیخ فضل الله پیشنهاد شد که به سفارت روسیه پناهنده شود، اما او نپذیرفت و گفت آیا رواست که بعد از 70 سال که محاسنم را برای اسلام سفید کردم بیایم و به زیر پرچم کفر بروم؟
فعالیت 3. مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.
پ. افزایش دخالت‌های خارجی. همزمان با وقوع انقلاب مشروطیت در ایران، آلمان و متحدانش یعنی ایتالیا، اتریش و مجارستان به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شده و در صدد دست اندازی بر مستعمرات دیگر کشورها بودند. انگلستان و روسیه برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند. به همین دلیل این دو کشور طی قرارداد 1907 ایران را میان خود تقسیم کردند. پس از آن روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می کرد و اجازه نمی داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سر و سامان دهند. علاوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند. آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا علیه السلام را به گلوله بستند. در صفحه 90 نقشه تقسیم ایران در قرارداد 1907 آمده است که شهرهای زابل، کرمان، زاهدان، میرجاوه، بندرعباس و چابهار منطقه نفوذ انگلیس و شهرهای مشهد، نیشابور، تهران، قم، تبریز و غیره منطقه نفوذ روسیه و شهرهای شیراز، دزفول، اهواز و غیره جزء منطقه بی‌طرف بوده است.
فعالیت 4. پس از مطالعه متن به نقشه دقت کنید و بگویید الف روسیه و انگلستان در قرارداد 1907 تقریباً کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟ ب. هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد 1907 چه بود؟ پ. قرارداد 1907 چه نتایجی برای ایران داشت؟ از معلم خود کمک بگیرید.
ت. وقوع جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی برابر با 1293 شمسی آغاز شد. در یک سوی این جنگ کشورهایی قرار داشتند که به متحدین معروف بودند و در سوی دیگر آن کشورهایی که به متفقین مشهور شدند. جنگ جهانی اول پس از 4 سال با پیروزی متفقین به پایان رسید. بر اثر این جنگ میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارت ها و ویرانی های زیادی به بار آمد. در جنگ جهانی اول متحدین شامل آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان، عثمانی و متفقین شامل انگلستان، روسیه، فرانسه در اواخر جنگ آمریکا بودند. دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول بی‌طرفی کامل خود را اعلام کرد، اما انگلستان، روسیه و عثمانی این بی‌طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی شد. در برخی از نواحی ایران مانند بوشهر، فارس و خوزستان نیروهای مردمی از جمله عشایر غیور به مقابله با قوای اشغالگر انگلیسی برخاستند. از جمله دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی رئیس علی دلواری با ایثار جان خیش ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند. در صفحه 91 تصاویری از نظامیان انگلیسی مستقر در ایران در دوران جنگ جهانی اول و تندیس رئیس علی دلواری در بندر دلوار استان بوشهر آمده است. جنگ جهانی اول موجب بی‌ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد. به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری‌های نظامی، دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. در آن سالها ایرانیان دچار مصیبت‌های بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری‌های واگیردار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند. در زیر تصویر صفحه 91 می‌خوانیم: مردم ایران برای جنگی که خود نقشی در ایجاد آن نداشتند، بهای سنگینی پرداختند.
فعالیت 5. آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را از متن درس استخراج و فهرست کنید.